أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نکاتی که مربوط به آیات قبل است این است که در قرآن کریم اصل انسان را همون قلب او قرار داد. فبل لمن کان له قلب، اگر کسی اهل قلب بود چیزی را که خودش فهمید عمل میکنه و اگر متوجه نشد از راه گوش به دلیل نقلی اعتنا میکنه. لذا فبل لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. انسان بیش از یک قلب ندارد. این قلب یا سالم است یا مریض. بیماری های قلب را هم قرآن کریم مشخص کرد. کفر و نفاق و امثال اینها جزء مرض قلب است که فرمود فی قلوبهم مرضون. به اینها این دل را قسی می کند، قصد قلوب هم می شود یا کالحجاره و اشد و قسوتن می شود. به دلهای کفار و منافقان شبیه هم می شود که تشابهت و گناه چرکیست روی چهره قلب. کلا بران علا قلوبهم، و همین گناه در قلب را میبندد، قفل میکند، کلید را به دست شیطان میدهد. افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، این قلب قفل میشود. بنابراین انسان بیش از یک قلب ندارد، حالات گوناگون دارد، باید مواظب باشد که بیمار نشود. هم بهداشتش را قرآن معین کرده است، هم درمانش را که فرمود بنظر و من قرآن ما هو شفاء. قرآن دوانی است که کسی بخورد گای اثر بکند گای اثر نکند. قرآن شفاست. اگر کسی با این کتاب مأنوس بود، در خدمت این کتاب بود، شفا پیدا میکند. نظر و میال قرآن ما ها به شفا نه دوا. بنابراین باید مواظب بود این بیمار نشه. اگر بیمار شد شفا پیدا کند. و راهش هم این است که چون بیش از یک قلب ندارد و یک قلب هم جای دو مطلب نیست، این قلب را باید متیم بکند به حب الهی و حب اهل بیت، که به قلبی به حب بکه متیمه، یعنی پر بشه. این دعای نورانی هست که حجت سلام الله علیه که دارد وملا قلبی بالعلم والمعرفه. همین است، وقتی دل لبریز از معرفت الهی و محبت الهی شد دیگه جا برای بیگانه نیست. جمیل بن معمر گفت که من دارای دو قلبم. این یه افسانه بیش نبود، این حرف را اون شخص زد. اما دو حرف دیگر هم جزء مطالب رایج سنت های جاهلی بود. یکی مسئله زهار بود که اگر مردی به همسرش گفت انت علیه که زهر امی، این در حکم طلاق بود. یکی هم فرزند خونده را واقعا حکم فرزند بود میدادند. این تبنی قول رایج بود، زهار قول رایج بود، حرف جمیل ابن معمر قول رسمی نبود، ولی بالاخره برخی ها گفتن ادی هم پذیرفته. قرآن کریم بعد از نفی این امور سگانه می فرماید قولکم به افواهکم. این که فرمود قولکم به افواهکم ناظر به این است که این حرفا فقط حرفای دهنی است، ریشه علمی ندارد. گاهی نفی جهل به لحاظ نفی تشریع است، دیگه او رو ذالکم قولکم همراهی نمی کند، نظیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما جایی که سنت جاهلی است و حرف رائج مردم هست میخواد این رو ابطال کند، هم با زبان نفی ابطال میکند فبود ما جعله، و هم با زبان دیگر بفرماید ذالکم قولکم به افواهکم. این کلمه فوه مفهوم ندارد که قلب را شامل نشود، ولی به قرین مقام که در مقام تهدید است مفهوم دارد، نظیر آیه که در سوره مبارکه مؤمنون گذشت. در سوره مؤمنون می‌فرماید وقتی مرگ یک عده فرا می رسد، حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اونگاه خدای سبحان فرماید کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی فاعلش نیست، برفرضم برگرده همین حرف میزنه. کلمه قائل کلمه نیست که مفهوم داشته باشد، حس را نمیرساند، ولی چون در مقام تهدید است ازش مفهوم گرفته میشود. هو قائلها یعنی لا فاعلها لا معتقدها. هی کلمتون فی لسانهی و فی فمهی و فی فیه دون قلبهی. این که فرمود کلا انها کلمتن هو قائلها، یعنی این رو رو قلب و عقیده نمیگوید، برای عمل نمیگوید، فقط حرف زبانی است. اینجا هم که فرماید این قولکم به افواهکم، یعنی واقعیتی ندارد، گرچه اینها معتقدن به همین عقیده باطل، نظیر بلا وسیله و مانندان عقیده اینها بود، ولی چون مطابق با واقع نبود، اون قلب اینها مثل دهن اینهاست. لذا فرمود این سه مطلبی را که شما میگویید چون مطابق با واقع نیست، گرچه معتقدم هستید، ولی بیش از حرف دهنی نیست. ذالکم قولکم به افواهکم. مطلب بعدی آن است که گاهی رجل در مقابل مرأه است، خب اینجا حکم خاص خوش دارد، مثل ارث و امثال ارث، مثل تعبیرات عرفی ما همین است، میگیم مرد در برابر زن. گاهی میگیم مردم، وقتی گفتیم مردم اهم از مردان و زنانند، تو تعبیرات عربی هم این چیز است. گاهی میفرماید مرد، که این مرد به منزله مردم است، فهم لرجله این در قبال مرأه نیست، که خدا برای مرأه مثلا دو تا قلب قرار داده ولی برای رجل فقط یه قلب قرار داده، این از اون قبیل نیست. مثل این که ما میگه مردم انقلاب کردن، یعنی اهم از زنها و مردها. اینجا فرمود ما جعله، یعنی هیچ کس، نکره در سیاق نفی است، به مفید عموم هست، به منظور از او انسان است، یعنی خدا برای هیچ انسانی دوتا قلب قرار نداد. مطلب بعدی آن است که اون دوتا جعلی که ذکر شده تشریع است، این جعلی که ذکر شده تکوینه. این که فرمود ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، یعنی ذات اقدس الله در درون هیچ کسی دوتا قلب خلق نکرده. اما اون جعل ظهار و اون جعل تبنی، اینا حکم تشریعی است، اینا رو خدا تشریع نکرده. پس این ما جعلی که تکرار شده برای آن است که در هر جا معنا خاص خودش داره. اون ما جعل اولی راجع به تکمیله، اون ما جعل دومی و سومی راجع به تشریع است، یعنی خدا این قانون رو جعل نکرده. هیچ کسی دارای دو قلب نیست، این تکوینم و جریان ظهار را هم که باید خدا جعل بکنه جعل نشرده، تبنیر هم که باید خدا جعل بکنه جعل نکرده. فرمود ذالکم قولکم به افواهکم، حرفی است رو دهن شما مطابق واقع نیست، حقیقتی ندارد این کار. این امر رسمی بود در جاهلیت، خیلی ها تبنی داشتن و همین زید ابن حارثه که بعدها قصهش تو همین سوره مبارک احزاب میاد، این معروف بود به اینکه زید فرزند وجود باری پیغمبر است. بعد برای این جاهلیت جدایی حضرت مأمور شده است از طرف ذات اقدس الهی که بعد از رهایی همسر زید از زید با او ازدواج بکند که عملا این سنت باطله را بشکند. پس اون تکوین است، این دوتا تشریعه. بعد فرمود ادعوهم لآبائهم، یه وقت از انسان لفظی میگه که این شناسنامه که گرفته این پسر فلان کسه، این فقط لفظی است، نه اثر فقهی دارد نه معتقد است. یه وقت است نه، اگر این طور بگه باعث میشه که اثر فقهی برش بار میشه، حرمت نکاح میآید، محرمیت میآید، ارث میآید. این حرف اون اثر فاسد را دارد، خب اینجا معلومه که مشروع نیست. اما اگه صرف این گفت که این برابر شناسنامه‌ای که گرفته پسر فلان کس است، طرفین هم میدونن به این که این پسر خونده است، این ممکنه لغلغه لسان باشه، اما این نظیر کذب و امثال ذالک نیست، برای اینکه هر دو میدونن که این فرزند او نیست و در صدد ترتیب آثار فقهی و شرعی هم نیست. بعد فرمود به این که حالا که بخواد حکومت تشکیل بدید، اولا مشخص بشود که وجود مبارک پیغمبر سهمش چیست و سلطه اون نسبت به جامعه اسلامی چیست. این مسئله رو وقتی همه تو مسجدها بگن، همه تو حسینیها بگن، میدونن به این که این خلاف شرع است، محرمیت نمیاره، حرمت نکاح نمیاره، ارث نمیاره. خب اگه یک کسی خواست مال خودش رو به اون بده حرف دیگه است. این رو هم سازمان بهزیستی باید فکر بکنه، هم پرورشگاه باید فکر بکنه یک راهی باشه که این کودک وقتی بالغ شد سرگردان نباشه، یک کسی هم باشه او رو بپرورانه ولی احکام فقهی هم آسیب نبینه دیگه. خب یه راه حلی داره بالاخره. حالا حضرت وارد مدینه شد، بخوان حکومت تشکیل بدن، حکومت بالاخره یه زعیمی میخواهد. تو بحث های حکومتی حالا به خواست خدا روشن خواهد شد، اینی که تو روح القوانین و امثال روح القوانین آمده که گفتن حکومت ها چهار قسم است، اینا بر اساس این که حکومت دینی را اصلا مطرح نکرده بودن آمدن گفتن حکومت چهار قسم است. این که اون نویسنده فرانسوی رو گفته به زبان عربی و عبری و فارسی و ترکی ترجمه شده و سکه قبولی خورده این کتاب روح القوانین، این نقص‌های فراوانی داره. اونا میگن حکومت چهار قسم، یا حکومت فردیست بی قانون، نظیر حکومت سلطنتی که قبلا بود، حکومت استبداد بود، قبل از مسئله قانون و مجلس شاه حاکم مطلق یک مملکت بود، فرد حکومت میکرد نه جمع، قانونی هم در کار نبود، فقط اراده شاهانه و ملوکانه بود. این استبداد بود که قبل از وضع مجلس و مشروطیت و اینها و از ایران یا بعض کشور دیگه اینطور. این قسم اول. قسم دوم آن است که کشور حکومتش سلطنتی است اما بر اساس قانون، یه مجلسی هست و قوا سببات دارد و قانون اساسی دارد و مواد قانونی مجلس دارد، منتها زعیم مملکت یک نفر است به نام شاه، او باید اجرا کننده این قانون باشه. اینو میگن حکومت سلطنتی. قسم سوم حکومت فرد نیست، حکومت یک گروه و حزب است. در یک کشوری دو حزب یا سه حزب هست و برابر انتخاباتی که پیش میاد یک حزب موفق‌تر می شود، آرای بیشتری کسب می کند، اون حزب یه مکتبی دارد، مرامنامهی دارد، برابر اون مکتب و اون مرامنامه مصوباتی دارد و اون مصوبات را دولت اجرا میکنه. در حقیقت یک حزب دارد حکومت میکنه. قسم چهارم حکومت مردمی است، نه اینکه حزب حکومت میکنه. مردم هر کسی را پذیرفتن و به او رأی دادن، اون بیرها میرن مجلس و قانون تصویب میکنند و یه دیر هم باز بلاواسطه یا معلواسطه مردم انتخاب میکنند و جد مجریان این قانون میشه. در این اقسام چهارگانه سخن از مردم سالاری هست، اما سخن از مردم سالاری دینی نیست. رای فنیش این است که بالاخره بشر را قانون باید اداره کند، هیچ چاره نیست. این قانون یا الهی است یا بشری، الهادی در حقیقت، چون بشر منهای دین اگر بخواهد قانون وضع کند میشه الهادی. قانونی که در کشور هست یا الهی است یا الهادی. اگر الهادی شد اونگاه اون چهار قسم مطرح است، یا یک فرد است، قانون همون رأی اوست که افرأیت من اتخذ اله و هوا حکم کند، یا مجلسی دارن که آرای اون نمایندگان تصویب کننده قانون است، یا حزبی دارن، یا نه عموم مردم انتخاب میکنن. که اگر هم این قسم چهارم رو قبول کردن میشه مردم سالاری، دیگه مردم سالاری دینی نیست. اگر دموکراسی هست، دموکراسی مردمی است، نه دموکراسی دینی. اما اگر چون چه قانون حاکم بر یک ملت قانون الهی بود، وحی بود، کما هو الحق، باید این اشکالی دارد که چند شکل و چند صورت ممکن است که قانون الهی پیاده بشه. وجود مبارک پیغمبر که آمد در مدینه میخواد حکومت تشکیل بده، نظام تأسیس بکنه، نه نظام فردی که دیکتاتوری است، نه نظام سلطنتی چون هم از یک نظر دیکتاتوری است، نه نظام حزبی و نه نظام مردم سالاری عادی که دین در او حکومت نکند. میخواد دین حکومت کند. برای اینکه دین حکومت کند تعود به اینکه ولایت امور شما را بکنه دواره که پیغمبر عهده دارد. النبی اولا بالمؤمنین. وقتی بالمؤمنین اولا شد، نسبت به غیر مؤمنین هم به طریق اولا، از جان اینها اولا و سزاوارتر است. چرا؟ برای اینکه هم به اینها مهربان و رؤوف است که در سوره مبارکه توبه گذشت بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم مصلحت اینها را حکیمانه و بهتر از اینها میداند و هم مصلحت اینها را معصومانه آگاه است و هم مصلحت اینها را معصومانه اجرا میکند. خب اگر معصومانه مصلحت یک ملت را میفهمد، معصومانه هم اجرا میکند، این یقینا میشه اولا. این دیگه اولویت تعیینی است، نه تفضیلی. همونطوری که جمله بعدی که دارد اولوالارحام بعضهم اولا بعضین، اون اولویت تعیینی است نه تفضیلی، یعنی با بود طبقه اول به طبقه دوم اصلا ارث نمیرسد، یا با بود طبقه دوم اصلا به طبقه سوم ارث نمیرسد، اولویت تعیینی است. اینجا با بود وجود مبارک پیغمبر در تأسیس حکومت به احدی حق نمیرسد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این صنف ولایت از صنف ولایت متقابلی که در بخشای از سوره مبارک توبه گذشت اونطور نیست. یه ولایت متقابلی است که کلکم را کلکم مسئول عن رعیتک دو روایات است، یا در بخش های فرمود به این که مؤمنین و مؤمنات اینها بعضهم اولیا بعضهم، اینها حق ولایت دارن، حق امر معروف دارن، حق نهی از منکر دارن. این یه ولایت متقابل و متعاملی است که در آیه 71 سوره مبارکه توبه گذشت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. زید بر امر ولایت دارد، امر بر زید ولایت دارد که بارها به عرض نمیرسید. مسئله امر معروف یعنی امر معروف، این کاری به تعلیم نداره، کاری به ارشاد نداره، کاری به موعظه نداره، کاری به سخنرانی نداره، کاری به تذکر نداره، کاری به تنبیه نداره. امر یعنی امر. اگر کسی مسئله رو نمیدونه، خب از باب تعلیم جاهل واجب است بو بگن، این دیگه امر معروف نیست. یا میداند ولی یادش رفته، از باب تنبیه غافل باید متذکرش کرد اگه تذکر لازم باشه، این امر معروف نیست. تعلیم جاهل، تنبیه غافل، تذکره ناسی و ساهی، این امر معروف نیست. امر معروف آن است که کسی مسئله رو میدونه، موضوع رو میدونه، حکم میدونه، عالمن آمدن داره گناه میکنه، اینجا انسان باید فرمان صادر کنه که اگر اون شخص مؤتمر نشد به امر این عامل، دو تا گناه یعنی دو تا گناه کرده، یکی اینکه معصیت انجام داده، یعنی که فرمان این آقا رو گوش نداده، این داره فرمان میده، این تعلیم نیست، این سخنرانی نیست. اونجا ولایت دارد بعضیم اولیا و بعضیم. خب اگر کسی نخواست نماز بخونه، پدر با گفت باید نماز بخونی، این اگه نماز نخوند دو تا معصیت کرد دیگر، یکی اینکه حرف پدر رو گوش نداد، یکی که نماز نخونده. این طور نیست که امر معروف یا نهی از منکر تعلیم باشه، تذکره باشه، اینها امر معروف نیست. فقط این ولایت متقابلی است که طرفین نسبت به دیگر دارن. این چه این نیست که این از سنخ ولایت انبیا و اولیاء علیهم السلام از اون قبیل نیست، و از سنخ اطاعت دستورها اونا هم نیست که اونها چیز دستور دادن، گفتم خدا این چنین فرمود، نماز این طور است، روزه این طور است، احکام حج و عمره این طور است. اون تو سوره مبارکه نساء مشخص شده است. در سوره مبارکه نساء 59 اینه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این اطیعوا الرسولی که اونجا هست، هر احکامی را که میتونه برای پیغمبر آورده است، اطاعتش واجب است، چون از طرف ذات اقدس الهه. اون چه که در آیه 59 سوره مبارکه نساء بیان فرمود، همون مضمون را در آیه 64 سوره نساء هم بیان کرد. فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب اینا احکامی را از طرف ذات اقدس اله آوردن واجب است. اما فرمود اسامه فرمانده جنگه، همون باید گوش بتن بگن چشم. دو نفر را بعد از فتح مکه، یکی رو مسئول امور فرهنگی کرده، یکی مسئول امور اجتماعی سیاسی کرده، یعنی به منزله که یکی رو فرماندار کرده، یکی رو مسئول امور آموزش کرده، اطاعت اونا واجبه. این ولایت وجود مبارک پیغمبر، رهبری او، تدبیر جامعه، مدیریت جامعه چیز دیگه است، از سنخ بیان احکام نیست که مثلا نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، از اون قبیل نیست. یاد مفترات صوم چیه، مبتلات حج و عمره چیه، اونا احکام فقهی است که سبقه رسالت داره، اما اینجا سبقه فرمان روایی داره. حالا مدینه است و میخواد حکومت تشکیل بدهد، حکومت دینی به رهبری خود پیغمبر با قانونی که ذات اقدس اله داره تصویب میکند. این جزء محوری ترین بحث های این سوره است. اما مسئله آیه تطهیر و امثال ذالک، اونا جزء غرر آیات است البته، و فضائل فراوان اهل بیت ذکر میکند، ولی نظیر آیه ولایت سوره مبارک مائده نیست. اون مسئله ولایت است، انما ولیکم الله الیوم اکملت. اونا محوری ترین بحث های دینی است، اونی که مربوط به ولایت حضرت سلام الله علیه است در سوره مائده، این که مربوط به ولایت رسول خدا است در سوره احزاب، اینا بحث های کلیدی و تأسیس نظام دینی هستند که در سوره مبارکه احزاب مشخص شد، به سوره مبارکه مائده مشخص شد و مانندون. هر کدام نسبت به دیگر، این آقا امروز این خلاف کرده، اون بهش تذکر میده، اون آقا اون خلاف کرده، این به تذکر میده. یه ولایت متقابل است، همه نسبت به هم، همه نسبت به هم این سمت رو دارن که باید امر بکنن. خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب بالاتر از جان ما که چیزی دیگه نیست که، ما به جان ما علاقمندیم. و باید از جانمون دفاع بکنیم. اما درست است به جانتون علاقمندی، ولی باید به پیغمبر بیش از جانتون علاقمند باشید. درست است که از جانتون دفاع میکنید، ولی در روز خطر باید دفاعتون از روز مبارک و رزد بیش از دفاعتون از جانتون باشد. تو سوره مبارک توبه این بحثش مبسوطاً گذشت. در اونجا فرمود به این که خب بلاخره جنگیست در پیش و شما تو جبهه ها می روید و تیری میاد به مانند دون. اما این تو نیست بگید پیامبرم یه نفر، منم یه نفر. آیه 120 سوره مبارک توبه این بود: ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. مبادا وقتی پیغمبر تنها بگذاری، یک، مبادا وقتی جبهه رفتید بکوشید جا خالی کنید که تیر به شما نخوره به حضرت بخوره. دو، خودتون سفر قرار بدید که تیر به شما بخوره به حضرت نخوره. این واجبه، واجبه یعنی واجبه. مبادا این کار رو بکنید. وقتی رفتید جبهه باید دور پیغمبر رو خالی نکنید. حق نداره که خودتون رو حفظ بکنید بگه تا او هم یه نفر ما هم یه نفر. حفظ نفس واجب است. بله حفظ نفس واجب است، اما حفظ اولا من النفس اوجبه دیگه. فرمود او اولای از جان شماست، پس حق ندارید تو جبهه بگید منم یه نفر و هم یه نفر. شما الا ولا باد باد مواظب باشید که تیر به حضرت نخوره. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، که نرید. حالا که میدان جبهه رفتید بگید حفظ جان واجبه. خب بله حفظ جان واجبه، اما اونی که جان جانان است حفظ او واجبه دیگه. چرا هرچی ما میگیم او میفهمه؟ برای اینکه جان جانانه. چرا هرچی ما کار میکنیم بگید بارک هسته ولی از میفهمه؟ برای اینکه جان جانانه. ما الان دست و پای ما، اعضا و جوارح ما، چشم و گوش ما هر حرکتی بکنن جان ما با خبره دیگه. مگه میشه دست ما یک کار بکنی جان ما با خبر نباشه؟ جان ما هم هر ارادهی داشته باشه جانان با خبره. چون اینکه اولا هستن نه یعنی یه اولویت تشریفی دارن، واقعا والین، واقعا ولایت دارن. جان جانانن. بدن ما یه جانی دارد، جان ما یه جانانی دارد. هر کاری که این جان انجام میدهد اون جانان با خبر است. ما همانطوری که با بدنمون از جانمون دفاع میکنیم، با جانمون هم از جانان باید دفاع بکنیم. اونا کاملا با خبرن. اینطور نیست که به اونها گزارش بدن. حالا اگه فرشته گزارش نداد معاذالله اونا ندونم ما داریم چی کار میکنیم. همون اولاست از جان شما. النبی اولا. لذا در آیه 120 سوره مبارکه توبه فرمود کسی حق نداره بگه خب من دفاع از خودم واجبه، حفظ نفس واجبه. بله حفظ نفس واجبه، حفظ دست واجبه، بله حفظ دست واجبه، اما حفظ جان واجبتره دیگه. حفظ جان واجب است، حفظ جانان واجبتره دیگه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم. نه، اینکه اولاست. برای اینکه در سوره مبارکه توبه فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم، علم و حکمتش هم که مشخص کرده. تو همین سوره مبارکه احزاب مسئله قضا و کرسی داوری رو هم در آیه 36 فرمود در مسائل داوری حکم قضایی هر حکمی که حضرت فرمود هیچ مرد هیچ زن حق تخطی ندارن. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. این آیه النبی اولا کلید بحث های بعدی است به منزله متن و اونچه که تا پایان سوره مبارک احزاب می آید به منزله شرح است، که یکی از اونها بحث های قضایی است. کرسی قضا در یک نظام اسلامی مستقر است. نظام اسلامی را ولی مسلمین اداره می کند. اگر اطاعت قاضی لازم است برای که زیر مجموعه ولایت اون ولی مسلمین است. اول کلید بحث را ذات اقدسه را به ولایت پیغمبر ترسیم کرد، فرمود او حاکم است. حالا یا خودش یا مع الواسطه قاضیانی هستند که در دستگاه نظام دینی او سمت قضا را به عهده دارند. حکمی را که حضرت به عنوان قضا دستور داده، هیچ مردی هیچ زنی حق ندارد او را نقض کند. خب این که فرمود اولاست، از جان اولاست، باید همه مصالح جان را بهتر از خود جان بداند دیگر. چرا اولاست؟ برای اینکه ما گاهی معصیت بکنیم به جان خودمون رحم نمی کنیم، اما او بالمؤمنین رؤوف رحیم، این رؤوف رحیم دو تا اسم از اسمای حسنای ذات اقدس الهی، وجود بارک حضرت مظهر این دو تا اسم است. خدا رؤوف رحیم است به ذات، وجود بارک پیغمبر به تبع مظهر است، اهل بیت مظاهر اسمای الهی است. خب این دو اسم از اسمای حسنای الهی مظهر تامش در جهان امکان وجود بارک پیغمبر است. جا اکم رسول و انفسکم عزیز و علیه ما انتم حریص و علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب اگر رأفت و رحمت ما نسبت به خود ما به اندازه رحمت حضرت باشه، هرگز نباید گناه بکنیم. بله دیگه، ولی دم همینطوره، ولی قصاص همینطوره، ولی ارث و مال هم همینطوره. کی مالک این مال است؟ در مسئله ارث ملاحظه فرمودید ما یه تبادل مالی داریم مثل بیع و اجاره و امثال داره. در اون گرد موارد مال به جای مال می نشیند، ولی یه قانونی در اسلام هست به نام ارث که مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. این مال همون سر جاش محفوظه، اینطور نیست که مال به جای مال دیگر بشیند. این خانه همون خانه است، این ملک همون ملک است، منتها دیروز اون مورث مالک بود، امروز وارث مالک است. وارث به جای مورث می نشیند، ملک همچنان سر جاش محفوظه، مالک ها عوض می شود. این کسی که مرد، ولی او در قصاص، در ارث، در سایر حقوق این ولایت دارد دیگر. نماز بر میت واجب کفایی است، اما صحتش مشروط به اذن ولی است. تا پسر اجازه ندهد کسی حق نماز نمیتونه بخونه. ما یک تکلیف شرعی داریم که وجوب کفایی است، یک ولایت داریم، ولی میت اون پسر اوست، او باید اجازه بده تا این آقا نماز شه بخونه. این ولایت است که مال ارث است. در این گونه موارد هست، در عمل معروف هست، در ولایت بر وقف هست که متولی تعیین میکنن، ولایت بر صغار و این هاست که جد این ها دارن، ولایت بر مصابه هست که وصی دارد. این اقسام ولایت هست، از سنخ بکارت که نیست. قرض این است که اینها ولایت هاست، اما ولایت متقابله، یک جانبه نیست، دو جانبه است. اما ولایت وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اینا یک جانبه هم، برای این که هم بالمؤمن رؤوف رحیم هم و هم معصومانه این مطالب را می فهمند و اجرا میکنند. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. به همین مناسبت حالا احکام فقهی هم پشت سرش داره میاد. این مربوط به کلیدترین بحث که تا آخر سوره مبارک احزاب ما با کار داریم. اما این بحث های بعدی دیگه بحث های فقهی است که فرمود و ازواجه و امهاتهم. این یه حکم فقهی است. برخی ها اهانت کردن وجود بارک پیغمبر، میگفتن که اگر حضرت مثلا رحلت کرده است ما با همسرانش ازدواج میکنیم. این نحوه اهانتی بود. قرآن فرمود این کار ممنوعه. هم احترام همسران و پیامبر لازم است و هم حرمت نکاح دارد. اگر فرمود و ازواجه و امهاتهم، اگر در سوره نساء فرمود حرمت علیکم امهاتکم، نکاح با مادر حرام است، خواه مادر نسبی باشد، رضایی باشد، یا همسر پیامبر باشد. این ازواجه و امهاتهم حاکم بر آیه حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع، یعنی همسران پیامبرم مادرن دیگر. خب اگر نکاح با مادر حرام است، نکاح با همسران پیامبرم حرام است. البته لسان تنزیل تو همین محدود است، اما محرمیت نمیاره، حرمت نکاح دختران نمیاره، ولایت پدر و مادر او نمیاره، که مثلا پدر و جد همسران پیامبر جد انسان محسوب بشن، از این قبیل نیست. دختران اون همسران پیامبر منظر خواهران انسان حساب بشه، از این قبیل نیست، چون در صورت عموم تنزیل نیست. در همین سوره مبارکه احزاب راجب خصوص ازدواج همسران پیامبر فرمود به اینکه شما حق ندارید با همسران پیامبر ازدواج کنید، بلا امتن که هو ازواجه من بعده ابدا. این رو به صراحت ذکر فرمود که درست است که پیامبر با ازواج دیگران هم ممکن است ازدواج بکند، ولی شما حق ندارید. آیه 53 سوره مبارکه احزاب که به واسطه خدا این آیه در پیش است، فرمود به ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. این حرام ابدی است، یه حکم فقهی است. اینا دیگه احکام فقهی است، مسئله ارث احکام فقهی است، مسئله حرمت نکاح همسران پیامبر حکم فقهی است، لزوم احترام با اونها حکم فقهی است، از در این که باید اونها رو احترام بکنیم، گرامی بداریم، حکم فقهی است، از در این که ازدواج با اونها محرم است، حکم فقهی است، و جریان طبقات ارث هم حکم فقهی است، و اون هم البته حکم فقهی است. النبی اولا بالمؤمنین، فقه هست که دارد نظام سیاسی را ترسیم می کند، منتها کلیدی ترین حکم در یه نظام دینی همون ولایت معصوم سلام الله علیه است. والحمدلله رب العالمین.